أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين. سورة مباركة مرسلات با كلمة والمرسلات شروع شدت. اسم سوره هم مرسلات است. چند سوره در قرآن مجید داریم که این سوره ها با یک سبک مخصوصی از سوگند آغاز می شود. البته سوره هایی که با قسم آغاز می شود زیاد است، ولی چهار سوره ما داریم که اینها به سبک مخصوص به خود است. یکی سوره مبارکه و صافات و صافات صفن از زاجرات زجرن فتالیات ذکرا، یکی سوره وزاریات وزاریات ورون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یکی هم همین سوره والمرسلات والمرسلات عرفن فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا. چهارمین سوره سوره والنازعات است که بعد خواهد آمد، والنازعات غرقا والناشطات نشطا تا آخر. اینها این سوره ها خصوصیتی که اینها بر نوع قسم دارند چند چیز است. یکی این که خب چند قسم متوالی هماهنگ است، و دیگر این که در هر قسمی یک نوع تأکید مقرون به ابهام وجود دارد. مثلا در قسمهای دیگر قرآن مثل والعصر، خب سوگند به عصر، این دیگه قسم ساده ای هست. اما وصافات صفن یک نوع تأکید خاص در مفهوم این قسم است، مقرون به یک نوع ابهام و رمز. ابهام که عرض میکنیم یعنی یک نوع اشاره به یک امر رمزی و برانگیزاننده افکار و اندیشه ها برای تأمل و دریافت اون. و صافات صفن سوگند به صف زنندگان، به صف کشیده شدگان یا به صف ایستادگان، به صف ایستادن. هیچ بیان نمی کنه که مقصود از اون به صف کشیده شدگان یا به صف ایستادگان، این چه جماعتی هست؟ ولی همینقدر بیان میکند که یک واقعیتی، یک حقیقتی هست، یک صفی هست و نوعی صف کشیدن و نوعی صف ایستادن. این جنبه ابهام و رمزی که عرض میکنم همین است. یعنی در همین حد قناعت میکند، دیگه توضیح بیشتر نمیدهد و ناچار زمینه را برای تأمل و تدبر و اینکه مقصود چیست، مخصوصا این زمینه را باز میگذارد و فکرها را بیشتر وادار به اندیشیدن میکند. ولهذا مفسرین در مثل این آیات فوق العاده آراء پراکنده ای دارند. هر کسی تأمل کرده است و کوشیده است میبیند که این قسم ها اشاره به چیست. ما درباره اون آیات قبلا صحبت کردیم، شاید برای کل مجموعش در سوره و نازعات باز بحث کنیم. حالا در این سوره مرسلات ببینیم که چیست و چی باید گفت در اینجا و چه گفتن مفسرین و در میان اقوالی که مفسرین گفتن چه قولی از اقوال دیگر به حسب مضمون آیه بر اقوال دیگر به حسب مضمون آیه ترجیح دارد. اول یه ترجمه تحت لفظی ذکر بکنیم. والمرسلات، مرسل یعنی ارسال شده، یعنی فرستاده شده. این میگن پیامبران مرسل و غیر مرسل. مرسل یعنی فرستاده شده. عرفاً به معنی پی در پی و متراکم است، یعنی فرستاده شده های پشت سر یک دیگر و نه از یک دیگر جدا. البته یک معنی عرفن همین است که در زبان عرب گاهی وقتی رو گفته می شود که جا او عرفن، یعنی پشت سر یک دیگر آمدند. یک معنی دیگر عرف همون است که در جاهای دیگر قرآن هم آمده است که معنی معروف را می‌دهد. معروف در مقابل منکر. خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ای پیامبر امر به عرف بکن. عرف در اونجا مقصود معروف است. معروف در مقابل منکر است. منکر یعنی زشت، ناپسند. معروف یعنی امر پسندیده و خوب. و امر بالعرف یعنی به نیکی ها فرمان بده. مفسرین بعضی مثل مجمع البیان دیگران عرف را به معنی معروف گرفتند، یا لااقل یک معنا را به این جور ذکر کردند. اون وقت معنی والمرسلات عرفاً این می شود، اون فرستادگان، فرستاده شدگان به معروف، یعنی اون مأمورین فرستاده شده برای پخش نیکی ها. اما اگر عرفان را به معنی اول بگیریم، یعنی اون فرستاده شدگان پشت سر یک دیگر و متراکم شده، حالا باز مقصود چیست بعد عرض می کنیم. فلعاصفات عصفا، نفرمود ولعاصفات عصفا،
فرمود فلعا صفات اصفا، یعنی همون مرسلاتی. اگر ولعا صفات اصفا بود یه قسم جداگانه می شد، و قسم به آصفات نه، فلعا صفات معنیش اینه قسم به همون مرسلات آصفات، مرسلاتی که این صفت دارن آصف هم هستن. آصف یعنی چه؟ آصف در مورد بادهای تند به کار برده می شود و بیشتر مفهوم از جا کندن، از جا کندن رو می دهد. باد می دونید اگر خیلی سریع باشد، ببینید مثلا درختها را از ریشه می کند، اگر از اون هم سریع تر باشه از ساختمان ها رو زیر رو می کند. فلعا صفات اصفا، اون وقت معناش این می شود که اون فرستاده شدگانی که برکننده از ریشه هستند، برکننده از ریشه هستند، برکندگی، نوعی برکندگی، یعنی به یک سرعت چیزهایی را از جا می کنند. و ناشرات نشرا، نشر بیشتر معنی بست و باز کردن رو می دهد. اون باز کننده ها باز کننده ای، مثلا ببینید اگر کتابی وقتی که بسته باشد بازش بکنن از یک دیگر، این رو بهش میگن که نشر، نشر. که در قیامت به یک جهت که باطنهای پوشیده باز می شود و نفس انسان مانند یک کتاب بسته ای در اونجا باز می شود و هرچه اسرار در او هست همه مکشوف می شود، به این مناسبت قیامت را هم یوم النشر می گویند. پس نشر در اصل معنی، معنی بست و یعنی باز کردن را می دهد. البته به معنی احیانا شاید به معنی پراکنده کردن، چون پراکنده کردن نوعی باز کردن است، پراکنده کردن هم میاد. مثلا میگن فلان کتاب منتشر شد، یک کتاب را بعد از اون که چاپ میکنن، فرض کنید 1000 نسخه، 2000 نسخه، 10000 نسخه در اون چاپخانه هست، تا وقتی که در اونجا هست میگن که این کتاب چاپ شده ولی هنوز منتشر نشده، ولی وقتی که اون کتاب را پخش کردن میگن منتشر شد. اونم نوعی باز کردن دیگه، نوعی باز شدن و باز کردن. این از که نشر به هر دو معنا گفته می شود. اون نشر میگن مثلا نشر اسلام، نمیگیم که اسلام را در دنیا نشر بکنیم. نشر بکنیم یعنی چه؟ یعنی حقایق اسلامی را در دنیا تبلیغ بکنیم، پخش بکنیم. یعنی این معارف، یک فرهنگی که در یک جا مثل این که ذخیره شده و انبار شده و جاهای دیگری از مردم اطلاع ندارن، گویی این را ما داریم پخشش میکنیم به همه جا، مثل کتابی که پخش بکنیم این را به این شکل پخشش میکنیم. فالفارقات فرقا، باز اینجا فل فارغات نه فل فارغات، یعنی یک قسم جداگانه نیست. سلام علیکم. سوگند به نشر کنندگانی که این صفت دارند که جدا می کنند، جدا کردنی، فارق هستند، فرق کردنی. فرق می دونید که با قاف اگر باشد یک معنا رو می دهد، فارق با قاف یک معنا رو می دهد و فارق با غین معنی دیگری. فارق با غین یعنی خالی شدن، ولی فارق با قاف یعنی جدا کننده. او فراغ به غین یعنی جدا شده، خالی شدن. فراغ با چیز با قاف اصل معنی اون غیر از فراغ اون مفارقت عرض می کنم که اون هم باز به معنی جدا شدن به می دهد. ولی فارق با قاف یعنی جدا کننده، فرق یعنی جدا شده. به این جهت است که قرآن را فرقان میگویند. چرا فرقان میگویند؟ میگن برای اینکه میان حق و باطل جدا میکند، تمیز میدهد، حق را از باطل جدا میکند. آمیختگی دیگه، باطل نمیتواند خودش را به صورت حق جلوه بدهد. وقتی که یک کسی یه حقیقتی رو بیان میکند، این یک نوع فرق به اصطلاح رخ داده است. درباره امیرالمومنین جز القابی که ایشان دارن که بعد در تاریخ خلیفه دوم این لقب رو به خود اختصاص داد، به ایشان میگن فاروق. این مبالغه در فارق است. فاروق اعظم یعنی که یعنی علی، بزرگترین حقیقتی است که، بزرگترین شخصیتی است که میان حق و باطل جدایی می افکند. فل ملقیات ذکرا، با صفت دوم برای ناشرها، اون پخش کنندگان یا اون باز کنندگانی که ذکر را القا می کنند. ذکر یعنی اون چیزی که مایه تنبه و بیداری و آگاهی انسان می شود. القا کنندگان بیداری، القا کنندگان تنبه، القا کنندگان آگاهی. که می دونیم ما به خود قرآن ذکر گفته شده است، بلکه می توان همه تعلیمات انبیا را هم ذکر داره. قدر مسلم این است که خود آیات قرآن ذکر است. چرا؟ چون سبب ذکر است، چون سبب تذکر و بیداری و آگاهی انسان می شود. فالملغیات ذکرن، که اون وقت این ذکر دو حالت پیدا می کند، یا فقط برای انسان عذر، یعنی فقط اتمام حجتی برای اوست، او نظرن یا بیم و اعلام خطری است، واقعا اثر اینجوری میبخشد. حالا مقصود چیست؟ فرستاده شدگان پی در پی، اگر عرفن دا به معنی پی در پی بگیریم، فرستاده شدگان به معروف و نیکی ها، اگر عرف را به این معنی دوبونیم، آصفات اصفن، این تندروهای برکننده به یک سرعت می روند که مانع را از سر راه خود بر می دارند. باز مقصود چی؟ ناشرات نشرن، پراکنده می سازند یا باز می کنند. باز اینا کیها هستند؟ چیها هستند؟ حق را از باطل جدا می کنند، ذکر را القا می کنند. مقصود چی؟ مفسرین در اینجا آراء متعددی دارند. بعضی گفتند که اینها اشاره به همین باد است، باد چون یکی از اموری که نظام این عالم و این زمین قائم به اوست مسئله حرکت هواست. باد همون هوای متحرک است دیگه. اگر هوا همیشه ساکن باشد، یعنی هوای این اتاق اگر وضع عالم جوری ساخته شده بود که هوا وضع ساکنی می داشت، هیچ جایی دیگه امکان این که محل سکونت باشه دیگه باید براش نبود. یعنی اگر این هوا مثلا این هوای اتاق کثیف می شد دیگه، این برای همیشه این هوا کثیف بود، بعد باید مثلا یا هوای این منزل اگر کثیف می شد برای همیشه کثیف بود، بعد مثل این که آبنباری که وقت آبش کثیف می شود بعد باید با یک وسیله خارجی این را مثلا آب و حوض را بکشن ببرن بیرون. این در آب چنین امکانی هست، یه حوض است و کثیف می شود. خب اتاق کثیف می شود، هواش بکشیم بیرون، توی حیات کثیف می شود، تو حیات کثیف بشود بکشیم بیرون، تو کوچه کثیف میشه. الان شما حساب بکنید تمام تهران، تمام شهرها، البته حالا در یه وضعی است که حالا خیلی بیشتر نمایانه، در قدیمش هم با همین زندگی قدیم هم همین جور بود. اگر ما حالا زندگی امروز این دودهای عجیبی که دیگه حتی کل طبیعت هم داره فاسد میکنه اون رو که کنار بگذاریم، اگر ما تهران رو با همون زندگی دیروز هم در نظر بگیریم، دودی اگر پیدا میشه، دمی اگر پیدا میشه، بویی اگر پیدا میشه در محل خود ساکنه، اون وقت میشد یه هواها رو مردم برن مثلا در کویر بریزن، هوای خوب بردارن بیارن تهران. بعد هم بسیاری از نقل و انتقال ها غیر از حالا این که خود هوا هم به همین نقل و انتقال های یک نوع تصفیه می شود، پاک می شود، دو مرتبه برمی گردد، بسیاری از نقل و انتقال ها به وسیله همین هوا صورت می گیرد. در یه آیه از آیات قرآن است که و ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها را فرستاده ایم در حالی که لاقح هستند، تلقیح کننده هستند. این تلقیح کننده هستند یعنی تخم گیاهان را از جایی به جایی منتقل می کنند و سبب پیدایش روییدن گیاه ها، درخت ها، امثال این ها می شود. یعنی این خودش یک عمل طبیعی است برای گیاهان، یه اثر فوق العاده برای گیاهان دارد. از همه اینها بالاتر حرکت باران است. این باران خودش معلول حرکت بادهاست. یعنی اگر در قرآن که مکرر اشاره می کند به مسئله و تصریح می کند به مسئله خاصیت بادها از نظر حرکت دادن ابرها و منتقل کردن ابرها از جایی به جایی، اگر هوا ساکن می بود هر لکه ابر در هر جای دنیا اگر بود برای ابد در همونجا ساکن بود، و هر نقطه‌ای که لکه ابر نمی داشت و خالی بود برای همیشه به همون حال بود. این بادها هستن که فتوسیر و صحابن و چیزها را اثاره می کند، حتی اثاره به محطوب انقلاب در ابرها، فیبسط و اون کیفه اثاره یادم رفته است، ابرها را هر جا که خدا بخواهد پهن می کنن، از اینجا به اونجا این برن، از اینجا به اینجا این برن، از اینجا به اونجا این برن. عرض می کنم که قرض این جهت هست که مسئله باد، هوای متحرک، به عبارت دیگر تحرک هوا، این خود یک حقیقتی. بسیاری از عذابها که در امتهای گذشته آمده است به وسیله همین بادها بوده است. بعضی از مفسرین گفتن مقصود از این مرسلات فرستاده شده ها مقصود همین بادهاست، با توجه به همین که در بسیار آیات دیگر راجع به فرستادن باد و خاصیت های باد و اثرهای اینها اشاره شده است چنین گفت. وقت اشکالی که به حرف اینها کرده اند این است که این دو جمله اول را میتوان حمل کرد به باد، ولی جمله های بعد دیگه با باد سازگاری ندارد. الناشرات نشرن، فالفارقات فرغن، فالملغیات ذکرا. اینها یک ناشرن باز درست است، پخش کننده هستند باز برای باد درست است، اما بعد می فرماید پخش کنندگانی که حق رو با حق و باطل از یک دیگر جدا می کنند و ذکر را که ذکر گفتیم آیات قرآن از اون جهت که سبب تنبه و بیداری است، ذکر را به بشر القا می کنند، اینها با باد سازگاری ندارد. بعضی دیگر گفتند که نه، از اول مقصود در همه اینها ملائکه هستند، اون قوا و اون نیروهای غیبی که به اذن پروردگار مدبر عالم هستند، مقصود از اون مرسلات عرفن، آصفات اصفن، ناشرات نشرن، فارغات فرغن، ملغیات ذکرن، همه فرشتگانند. یعنی سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند یا فرشتگانی که معروف فرستاده می شوند که معروف رو در عالم بیاورند، که این یا اشاره به این است که یعنی وحی را بر پیغمبران نازل می کنند و یا اشاره به یک معنی دیگری است و اون این است که در انسان در دل هر کسی هم خیر القا می شود و هم وسوسه القا می شود. ملائکه اونهایی هستن که خیر را، خاطرات نیک را به قلب انسان القا می کنند و شیاطین اونها هستن که خاطرات شر را القا می کنند. اگر عرف اون معنا باشن سوگند به فرشتگانی که خیرات را، خاطرات نیک را به قلب انسان القا می کنند. اون وقت فلعاصفات اصفنم و همین معنا رو میدهد که اونها که به سرعت کارشون انجام میدهند، یا حتی اون معنای دوم یعنی برکننده هستند، برکندگی، که این دومی دیگه چندان وضوح روشنی ندارد به این معنا. بعدم ناشرات نشرن، نشر میکنن. خب ملائکه چون بر همه امور عالم، همه قوایی که در عالم هست، همه به یک نوع نام اینها ملک هست، چه قوای مادی را حتی ما میتونیم ملک بنامیم تا چه برسود به قوای غیبی و ملکوتی. ولی همینجوری که عرض کردم، باز با کلمه فلعاصفات عصفن چندون جور در نمیاد که ما همه اینها را ملائکه بدانیم. بعضی هم آمدن تنصیف کردن، گفتن دعای اول اشاره به بادها و دو قسم اول و از بعد باشرات نشرن که یک قسم است با تأکید، او مقصود ملائکه است، که این هم باز خالی از اشکال نیست. در اینجا من به یک روایت برخورد کردم و به یک بیان که اتفاقا این بیان از یک مفسر سنی است، از فخر رازی، و عجیب است که به طور اجمال در روایت آمده است، یعنی در روایت شیعه آمده است، از فخر رازی، و عجیب است که به طور اجمال در روایت آمده است، یعنی در روایت شیعه آمده است، ولی مثل این که مفسرین
درست مفهوم این روایت توجه نکردن؟ فخر رازی به صورت یک احتمال، ولی معلوم می شود ریشه این احتمال از قبل هم بوده است، ذکر کرده است که او اینی که فخر رازی جز احتمالات ذکر کرده بر همه اینها می چربد و علاوه بر این روایتی که در تفسیر حرکت می کنند مانعها را از سر راه خودشون بر می کنند. فخر رازی خیلی به حرف خوب می زند، یه خب تاریخ گواه این مطلب است. پیغمبر اسلام چه داشت جز همین آیات؟ و همین آیات بود که کاخهای عظیم ظلم را از بیخ و بن کند، مثل یک باد بسیار سریع آمد و اون چه که باید کنده بشود از جای خودش کند و ریخت دور. و ناشرات نشرن، سوگند به این آیاتی که ناشر نشر کننده هستند، نشر کردن پخش کننده هستند، پخش کننده حقایقن، باز کننده حقایقن. فالفارقات فرقن، فارقن، فاروقند، حق را از باطل جدا می کنند، حقیقت را از خطا جدا می کنند، صحیح و نادرست را از یک دیگر جدا می کنند. که گفتیم فاروق، فرقان اسم قرآن است. فالملقیات ذکرا، این آیات هستند تلقین می کنند و القا می کنند در دلها ذکر را، بیداری را، تنبه را، آگاهی را. عذرن او نذرا، یا به صورت اعذار یا به صورت انذار. یعنی یا اعذار معنیش این است که وقتی میگن اعذار یعنی در حقیقت هر دوی یک معنیه. انذار یعنی بیم دادن، اعذار یعنی اتمام و حجت کردن. اتفاقا این با آیا با جمله های بعد هم خیلی تناسبش بیشتر است، چون در این سوره، این سوره مثل سوره الرحمن، حالا کلمه ترجیه بند چون در اشعار میگن شاید اصلا تعبیرش درست نباشه، یه جمله‌ای دارد که هی بند بند مکرر میشود. مثل در سوره الرحمن میگیم که فبأی آلاء ربکما تکذبان، اونجا همه سخن یعنی هی به اصطلاح عرض داشتن نعمت هاست، هی نعمت هی نعمت ذکر میکنن. بعد میگوید ای جن و انس، کدام یکی از این نعمت ها رو میتونید تکذیب بکنید؟ ولی اینجا برعکس جنبه انذار و اعذار دارد. ده بار جمله ویل یوم اذن للمکذبین، وای به تکذیب کنندگان، این جمله تکرار می‌شود. خوب، این با این که ما چیز را و المرسلات را از اول آیات بدانیم، تکذیب تکذیب همون آیات است. توجه کردید این که بعد جمله ها های تکرار می شود ویل یوم اذن للمکذبین، یعنی وای به کسانی که محتوای این آیات را، محتوای این آیات چیست؟ مبدا معاد. قرآن رکن اساسی دعوت است که همه دعوت های دیگرش بر اساس این دو تا مبدا شناسی و معاد شناسی. بر اساس مبدأ و معاد هر تعلیم دیگر خودش بنا نهاده است. اگر اخلاق دارد بر اساس مبدا و معاد است، تعلیم و تربیت دارد بر اساس مبدا و معاد است، اقتصاد اگر دارد بر اساس مبدا و معاد است، قوانین جزایی دارد بر اساس مبدا و معاد است، حقوقی دارد بر اساس مبدا و معاد است، هر چه دارد بر این اساس است، رکن اساسی این تعلیمات این است. ولذا اینجوری ما در آیات قرآن بیشترین آیات متوجه این دوتا، و عجیب اینه که با این همه توجهی که قرآن ما را به مبدأ و معاد میدهد، باز ما کوشش میکنیم خود تعلیمات قرآن را از مسیر مبدأ و معاد خارج کنیم، به یه مسیر دیگر رو بیاندازیم. خوب، اگر اینجور باشد که این هم توی حد ذاته خیلی احتمال چسبنده تری از احتمالات دیگر، و به علاوه یک روایت که یادم نیست کدومی که از ائمه هم هست در تفسیر علی بن ابراهیم هست، روایت هم تأیید میکند این مطلب را، دیگه جای تأیید برای ما تقریبا باقی نمیگذارد که والمرسلات را اینجور ما باید معنی بکنیم. اون وقت اگر اینجور معنی بکنیم، یه معیده هایی هم از جای دیگر دارد. مخصوصا این والمرسلات عرفن فالعاصفات اسفا، که اثر این آیات را، اثر اجتماعی بزرگ این آیات را ذکر می کند، که مثل باد به سرعت حرکت می کند و از جایی به جایی منتقل می شود. این آیات هم چنین چیزی هستن. یادتون اگر باشد در سوره مبارکه مدثر اینجا یک جمله ای داشتیم، در اینجا باز تفسیر المیزان این نقطه را توجه کرده بود، اون این بود که و ما هی الا ذکر للبشر، نیست این هیه به قرآن و آیات قرآن برمیگردد، نیست مگر ذکرا، باز همون ذکرا همون است، یعنی مایه تذکر و تنبه و بیداری برای بشر، برای بشر، نه برای یک قوم معین. این نکته توجه داشته باشید. حالا اینجا الان شاید اینجا گفته به تو یادم نیست، اروپایی ها، فرنگی ها، مسیحی ها، یعنی اونهایی که بالاخص تعصب مسیحی گری و یهودی گری دارن، جز به حرفایی که تبلیغ کردن این است که قرآن اول که نازل شد و پیغمبر که اول ادعای پیغمبری کرد، بیش از این که پیغمبر قوم عرب است یا پیغمبر قریش است، بیش از این جدی نداشت. بعدها ادعای خودش رو توسعه داد و گفت که من پیغمبر همه مردم هستم. این را من در اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در قسمت های اولش اونجا ذکر کردم. بعد آیات از قرآن که اون آیات مکی در اونا میگن وقتی که پیغمبر تا در مکه بود بیش از این حرفی نمیزد، ولی وقتی که آمد به مدینه و بعد دید نه زمینه توسعه هست علیه عزب الله، بعد آمد به وقت دعای خودش توسعه داد. در اینجا آیات زیادی در خود قرآن که دلالت میکند به این که قرآن میگوید من یک دعوت جهانی هستم، و اون آیات در مکه نازل شده بالاتفاق، آیات اینجا ذکر کرده. یکی از اون آیات که من در اونجا ذکر نکردم الان به اشتراکی پیدا کردم، این آیات تو سوره یا ایها المدثر، سوره مکی، بلکه جز به اولین آیات مکی هم هست دیگه. ما هی الا ذکرا للبشر، نیست مگر مایه تنبهی برای بشر، نه برای عرب، نه برای قریش، بشر. کلا و القمر، کلا سخن مگو، سوگند به ما و لیل از ادبر، سوگند به شب اونگاه که پشت کرده است. گفتیم یعنی نیمه دوم شب، یعنی موقع سحرخیزی، موقع مناجات. و صبح ادا اسفر، سوگند به صبح گاهی، به سپیددم اونگاه که پرده از چهره برمی دارد. انها لإحدى الکبر، این یعنی آخه این در محیطی نازل شده که اون وقت محیط مکه بوده. مکه یعنی که یه ده بزرگ، یه قصبه، اون وقت یعنی یه جایی که همه جمعیتش، همه خانوار، شاید 300-400 خانوار در اون وقت بیشتر تجاوز نمی کرده است. اون وقت این قرشی ها که می آمدن، اونها به نظرشون چی می آمد؟ یه حادثه کوچک که خیال می کردن خودشون می تونن جلوی این حادثه رو بگیرن. بعد از این سوگند ها می فرماد انها لإحدى الکبر، این یکی از اون حادثه های بزرگ جهان است. انها لإحدى الکبر، کوچک گرفتید، خیال می کنید یکی از بزرگترین حوادث جهان است. باز مؤید این آیه و اون آیه، هر دو در سوره صاد. سوره صاد هم اتفاقا مکی است، یعنی این سوره در مکه نازل شده، در همون وقتی نازل شده که این آقایون میگن هنوز در اون وقت پیغمبرشون در شکنجه بوده. اگه حرفا باورش نمی آمد که بیش از این بود مثلا کاری ساخته باشن. می فرماید به این که قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر مایه بیداری برای همه جهانیان. ولتعلمن نبأه بعد حین، بعد از مدتی خبرش میشنوید، یعنی هنوز شما نمیتونید بفهمید. یه همون به انها لإحدى الکبر است به بیان دیگر. در سوره وصافات هم که باز سوره وصافات هم سوره مکی است، از سوره مکی است، اینجا البته به صورت اصل کلی مطلب رو دارد. اینم توجه بفرمایید، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما برای بندگان مرسلمون، پیامبرانمون، برای اونها، یعنی به سود و به نفع اونها، که مقصود به نفع دعوت اونها، سخن ما گذشته است، یعنی قضا و قدر حتمی ما، سنت ما تغییر پذیر نیست. کسی انهم لهم المنصورون، اونها منصورند، یعنی مدد الهی به اونها میرسد، پیروزند. و ان جندنا، اینی که قرآن میگیم که قرآن به آینده بشریت خوشبین است، خود متن قرآن، یعنی این به اعتقاد شیعه تنها که مسئله مهدی موعود به این شکل معتقد است، اعتقاد شیعه فقط نیست، از نص قرآن است. این که آینده جهان آینده پیامبران است، یعنی راه پیامبران پیروز است. و این جندنا لهم الغالبون، لشکر ما پیروزند. در زمان حال هم هر وقت جندی، لشکری واقعا لشکر خدا باشند و لشکر خدا بشوند، لشکر خدا شکست نمی خورد. کشتم اگر بشود شکست نمی خورد، یعنی هدفش پیروز است. اگر یه شکست خوردم ببینید که جنب خدا نیستند. فتول عنهم حتی حین، پیامبر حالا تا یه مدتی از اونها پشت کن. یه همی ولی تعلم من نبعه بعد حین افتا، اونجا مخاطب کفارن که خبرش بعد از مدتی خواهید شنید. اینجا خطاب به پیغمبر است، فعلا تا مدتی، یعنی مدت اون وقتی که خبر پیدا خواهد شد، اثر پیدا خواهد شد. فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون، اون وقت اینها رو ببین خودشون هم میبینن. حالا وقت تماسا نیست، وقت تماسا بعد است. افب عذابنا یستعجلون، اینها هی میگن خب از راست میگه عذاب الهی هست، نسبت به عذاب ما عجله میکنن، به خیالشون که همچه حقیقتی وجود ندارد. فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اونگاه که عذاب به ساحت اونها، به فضای اونها نازل بشود، به جایگاه اونها نازل بشود، بعد صبحی صبحگاهی خواهند داشت این اعلام خطر شدگان. و تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، یعنی ای پیغمبر خودت این عذاب رو خواهی دید، که مقصود همون عذابی است که خداوند متعال از طریق بدر بر اینها نازل کرد. فهم اینه، یعنی پیروزی، یعنی شکست اونها. و تول عنهم حتی حین، این مقصود اینها رو تکرار میکنم برای این که میبینم در این کتاب هایی که اخیرا بر ضد اسلام منتشر شده چه حرف هایی در این زمینه ها میزنن. از جمله میگه بله، همین حرفی که فرنگی ها گفتن، میگن بله به همین دلیل پیغمبر اسلام تا در مکه بود هیچ اندیشه جهاد در مغزش خطور نکرده بود و در تا در مدینه بود اساسا مانند مسیح فکر میکرد. مسیحی که البته اونا از خودشون ساختن، یعنی تا اون وقت منطق فقط این بود که بله اگر به طرف راست صورت دگر زدن طرف چپ دیگه رو. بعد که آمد در مدینه آمد، چهره مسیح خودش عوض کرد، چهره قیصر به خودش گرفت، اینجا آمد و مسئله جهاد را مطرح کرده. خود این آیات، آیات مکه، در این که در مکه پیغمبر مأمور به جهاد نبوده شکی نیست. دوره مکه همین دوره آمادگی بود، دوره اتمام حجت بود از نظر کافران، دوره تربیت یک عده افراد حسابی، یعنی یک مسلمان حسابی بود، دوره تعلیم و تربیت بود، دوره آزمایش بود از نظر دیگر، خیلی احکام بود. خود قرآن در یه آیه، در آیه دیگری می‌فرماید که اتفاقا ما خوندیم در همین سوره چیزی که من در این سوره اما نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک، ما قرآن رو تنزیل کردیم، یعنی دستوراتی که میدیم تدریجا میدیم بر اساس یک حکمتی هست. منع شرابخواری هم، منع شدید شرابخواری که قدغن کلیش بود در مدینه بود. آیات قرآن اساسا نجوما نازل شده، این که و بهترین و بلکه حکیمانه ترین کارها همین بوده است که به این صورت واقع شده است. حالا باز این عرض می کنم برای این که اگر یه وقتی مصادف شده این باز توجه داشته باشید. یه آیه دیگری ما در سوره قمر داریم، اقتربت ساعت و انشق القمر و این یه رعایتا یعرض و یقول سحر مستمر. عرض می کنم این آیه اتفاقا با سوره قمر هم مکی، یعنی هم از سوره ایت در مکه نازل شده، این در مدینه. در این سوره عجیب است، یعنی این آیات را وقت همه را انسان در کناری دیگر میگذاره خوب دیگر را تفسیر میکنن، عجیب تفسیر میکنن. این سوره وصافات را دیدید، سوره صاد را دیدید، در سوره قمر اقتربت الساعت من شق القمر و این یرو آیتا یعرضو و یقول سهر مستمر و کذبو و اتبعو اهواهم و کل امر مستقر. این سایت هیچ در آمده است. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، یعنی خبرها و حکایتها داستانها از امم گذشته برای اینها اونقدر گفته این که مایه تنبه و بیداری اینها باشد. بعد اون وقت ذکر میکند قرآن اول از قوم نوح، کذبت قبلهم قوم نوح، بعد از چند آیه کذبت عاد، بعد که ذکر میکند اینا چنین شدن چنان شدن، بعد قوم عاد رو ذکر میکند، بعد از چند آیه که درباره قوم عاد ذکر میکند چند مثلا کذبت عاد که کیف کان عذابی و نظر، بعد قوم ثمود رو یادآوری میکند کذبت ثمود بن نظر. مال قوم ثمود که تمام می شود قوم لوط شروع می شود، کذبت قوم لوط به نظر، چندین آیه از قوم ثمود است باز می رسد به قوم لوط. بعد قوم فرعون آل فرعون که قوم موسی بودن اونها را مطرح می کنند، ولقد جاء آل فرعون نظر کذبوا به آیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر، اونها را مستگونه گرفتی عاقبت چی شد؟ بعدش میفرماید اکفارکم خیر من اولائکم، این کافران شما از اونها بهترند که سرنوشت اونها را نداشته باشند، که ما اونها را رها کنیم، اقوام دیگر را معذب کرده ایم، اینها را ما رها کنیم، اینها از اونها بهترند. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکن براعتن فی الزبر، یعنی میگی درسته که ما هم مثل اونها هستیم ولی ما یک سند یک زمانتنامهی به ما داده شده که ما مستثنا هستیم، مستثنا هستن. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا به اجتماع و اتفاق خودشون مینازن، میگن اونها اتفاق نداشتن، ما همه یکی هستیم، متفق هستیم، چون متفق هستیم پس پیروزیم. سیوه زمال جمع و یولون الدبر، در آینده این جماعت هزیمت می شوند. هزیمت شکست در جنگ رو می گن. سیوه زمال جمع و یولون الدبر، بعد پشت می کنن و فرار می کنن. هزیمت مال کجاست؟ میگه در غیر جنگه. فرار کردن میگه در غیر جنگه. در آینده در آینده نزدیک همین جمعی که ام یقولون نحن جمیع منتصر، یعنی اتفاقشون اجتماعشون وحدتشون محفوظ میموند، اما همین جمع در آینده نزدیکی شکست میخورن. کلمه هزیمت را آورده که هزیمت مال جنگ است، و یولون الدبر را آورده که مال جنگ است. پس درسته که در مکه دستور جنگ نرسیده، اما نه این که در مکه اندیشه جنگ هم نبوده، همیشه به مؤمنی هم وعده میداد، به کفار هم وعده میداد که در آینده این اجازه داده خواهد شد. پس ببینید اینها همه به یک دیگر وابستگی و پیوستگی دارد. حالا این والمرسلات عرفن فلها صفات اصفن و ناشرات نشرن فالفارغات فرقا، اینها به همین دلیلی که عرض کردم با آیات قرآن خوب میخورد. این فلها صفات اصفن همون معنی رو میگوید که فیهزم الجم و یولون الدبر، یعنی عصای موسی اون کاری که عصای موسی می کرد، اون کاری که بادها مثلا می کردن، آبها و دریاها می کردن، اون کاری که اون معجزات پیغمبران دیگر می کردند، بالاتر از اون کارها را این معجزه که از نوع سخن است و از نوع فکر و اندیشه است. همین ها، همین آیات پی در پی، همین سخنان، همین فکرها و اندیشه ها، همین معارف، همین ها بنیانهایی را از بیخ و بن برخواهند کند. و المرسلات عرفن، فلها صفات عصفن، و الناشرات نصرن، همه ها حقایق را بر عالم نصر خواهند داد. فالفارقات فرغن، همه ها میان میز حق و باطل می شوند، معیار می شوند، معیار ارزش می شوند، به اصطلاح امروز معیار ارزش ها می شوند. همه ها ذکرها و دیداری ها را در دل ها به وجود می آورند، همین ها اتمام حجت می کنند، همین ها انذار و اعلام خطر می کنند. سوگند به همه آیات که انما تو عدین الواقع، به خود این آیات سوگند که این که این آیات میگوین حقیقت است. یعنی وقتی ما بکنیم سوگند بکنیم برای این که این آیات حقیقت است، هیچی از خود این آیات بهتر نیست برای که به خودش سوگند بکنیم. به خود این آیات سوگند که اون که به شما وعده داده شده است واقع و حقیقت است. حالا گواه شاهد صادق در آستین باشد، گفت که آفتاب آمد، دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب. یکی خودش دلیل خودش است، سایه گر از وی نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. آدم که نباید وجود خورشید را از سایه کشف بکنه. این معنیش اینه که به خود این آیات سوگند که محتوای این آیات واقع است، حقیقت دارد. پس بعد در آیات بعد میگیم وای به حال کسی که چنین حقیقتهایی رو که انکار بکنن. قرآن معجزه بودن خودش رو در عمل نشون داد و ثابت کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.